بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلک الدار الآخرة نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقین. بعد از اون که داستان فرو رفتن قارون رو در زمین مطرح فرمود و این که قارون با اون همه برنامه ریزی هایی که داشت نتوانست خودش رو از این کار نجات بده، آیه 82 را بابش رو باز می فرمان حضرت حق که و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، همونهایی که تا دیروز آرزو می کردن موقعیت قارون را، حالا همونها شدن چی؟ یقولونه، اصبح را به یقولونه برگردن، شدن این که بگن چی؟ وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. ای وای، انگار این جوریه که خداست که رزق هر کسی را یا گسترده مقدر میکنه یا محدود. لولا ادامه دادن بعد همونها لولا ان من الله علینا، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود معلوم نبود ما بعض قارون از کار درآییم. لخسف بنا، ما هم فرو می رفتیم تو زمین. وی که انه لا یفلح الکافرون، انگار که اینجوریه که کافر به هیچ نتیجه ای نمی رسه، فلاح و رستگاری در شخصیتش پیشبینی نشده است براش. عظمت این آیه به این جهت است که بعد از جریان قارون و اون حادثه عجیب چشم یه عده‌ای باز شده است و یه مسائل عجیبی براشون حل شد. از اون جهت خداوند اینا رو نقل میکنه به عنوان این که سرمایه بشه برای انسانها، که خب فرض میگیریم شما الان بعد از صحنه فرو رفتن قارون قرار داشتید، اگر فراموش نکنین در زمان قارون و اون شکوه و جلال ظاهری چه فکرایی داشتید، حالا میبینین که خیلی باید تجدید نظر کنه دادم در فکرش. خب ملتیان، حالا یه عده و از شد اون جلسه اونایی که واقعا خداوند یه نور و علم بهشون داده است که تو دل قارون هیچی بودن قارون را میبینن، اونا بحثش جداست. اینجا حضرت حق اومده میگه همونایی که تا دیروز آرزوی زندگی قارونیا میکردن، حالا ببین چقدر اینا بیدار شدند. که اولا یه نکته خیلی عالی رو اینها متوجه شدند که آقا قارونم با اون همه برنامه ریزیش هیچ کار است در وسعت رزقش. این برای شما در ابتدا مسئله ایجاد میکنه، خوب التفات بفرما. قارون هم در برنامه ریزی یا با این همه برنامه و دقت و مدیریت هیچ کار است. پس چطوری پس ما میپذیریم هیچ کار است؟ اینجاست که این سوال اول باید حل بشه. که ببینین عزیزان، اون وقتی که قارونا میبینی که این همه برنامه ریزی داره میکنه، حساب بعد رو میکنه، تورم رو حساب میکنه، نیاز آینده رو حساب میکنه، این حسابگریاش دروغ نیست و همین حسابگریاش قارون را متمول میکنه. ولی کی ذهنش رو در این جهت کشون؟ اینجاست که قارون اشتباه کرد، ما و ممکنه اشتباه کنیم. قارون میدید خب راست راستی مخش کار میکنه، دروغ که نیست که، میدید خوب مخش کار میکنه، آب بقیه هم مخ اقتصادشون به اندازه این کار نمیکنه. تا اینجا که بعد نبود، یعنی خدا ذهن قارون را متوجه این مسائل کرد که اینجوری میشه ثروت به دست بیاره. برای همین هم مؤمنین قوم حضرت موسی بهش گفتن که خب میتونه از این امکانات در جهت سعادت خودت استفاده کنی یا قیامته. اشتباه قارون این بود که ندید مخش کار میکنه، فکر کرد که راست راستی این مخ کار کردنم مال خودشه. نشست فکر کنه که خب خدا با این ذهن تیز اقتصادی میخواد این را در اقتصاد متمول کنه، در این جهت امتحان کنه. قارون نمونه خوبیه که هر کس بشینه خودش ارزیابی کنه. شما حالا من مثال ساده تر که در زندگی عزیزان گاهی ملموسه، مثلا شما میبینید بعضی موقع میشه که طرف آنی که پیش دانشگاهی داره میخونه عجیب ذهنش فعال میشه و اونچنان فعال میشه که نکات خاصی را خیلی خوب میگیره و علاقمندم میشه. بعدم که میره سر جلسه کنکور میشینه، میره عجب درست همین چیزایی که این علاقه من شده بود بهش و میفهمید همش همونا سوال بود. خب این اگه آدم بیداری باشه میگه ای پس خدا میخواست با این علاقهی که به قلب من انداخ از طریق کنکور شدن من زندگیمون رو سعی بدم و امتحان بدم. بعد اون طرفش هم میبینی دختره یا پسره درست نسبتاً درسش بد نبوده است، سر کلاسای پیش دانشگاه می انگار اصلا استعداداش عجب قفل شده است، هرچی میخونه اصلا فایده نداره. اگه بیدار باشید خب میخنده که انگار خدا بنا نداره ما اصلا کنکورم قبول بشیم. میبینی برای دیپلم گرفتن ذهنش کار میکنه، برای دانشگاه رفتن اصلا کار نمیکنه. یه چیز عجیب است به ظاهر، ولی وقتی آدم دقت کنه میبینه نه، اینجا را ببین که چقدر دست توه. خب حالا اگه کنکور قبول نشی بعد وقتی یا قبول بشی خوشبختی، هیچ فرقی نمی کن. یه وقت با قبول نشدن و راضی به رضای الهی بودن، به قضای الهی بودن، یا اگه آدمی میشی همه اون چه که مورد نیاز دنیا بود به دست میاری، دینت هم حفظ میکنی. عکسش هم میشه قبول نشد و مایوس بشه و سرخورده بشه و آدمی باشد که اصلا به زمین و زمین بدبین بشه، به زمین و زمین. خب اون طرفش کنکور قبول بشه نفهمد، خدا میخواد با کنکور قبول شدن اینا امتحان کنه، نفهمد مغرور میشه، شکلای مختلفی ضربش میخوره. قارونی فکر کردن اینه که متوجه نشیم که برنامه ریز اصلی زندگی ما در هر جهتی خداست، ما فقط امتحان میده، کارساز ما به فکر کار ماست. قارون اینه نفهمید. این افراد جمله خیلی عالی بعد از این که قارون نگاه کردن، خیلی مخه، گفتن این مخی که ما تو قارون میبینیم اگه زمین و زمونم به هم بخوره، این آخرش ثروتمندترین مرد دنیاست. یهودیان با همین مخ و برنامه‌ریزیش رفت تو زمین. اینجا بود که این جمله را گفتن، وی که ان، جمله را هی تو زندگیتون بیاری، که ان الله یبسط الرزق لمن یشا، پس انگار که خداست که رزق برای هر کس خواست من عبادهی از بندگانش وسیع میکنه. از روز تالا ما فکر میکردیم مخ قارونه که اینقدر ثروتمند است، هی به شوهرمون قور میزدیم که تو هم چرا نمیری مثل این بشی که مخت کار کنه دوبله بخوری. بعد دیدیم عجب غلطی کردیم، نه بابا این خبرها نیست، اینم که مخش کار میکرد، مخ کار کردن رو گذاشته بودن براش تا امتحان بده، بعد امتحان داد. پس این خانومی هم که داره قور میزنه به شوهرش که تو هم بیا برو روش قارونی را به کار بگی تا ثروت من بشی، اینم قارونه با، چرا؟ اینم معتقده است که مخ کار ازش میاد. مخ قارون دیگه خیلی مخ بود دیگه، کارش چی شو؟ ته زمین فرو رفت. و یقدر، حالا عکسش اگه شما دیدید که نه تلاش دونم میکنید آقا، ولی عجیب این نونه نازک. خب اینه دیگه، فکر قارونی نداشتن یعنی یک تلاش است، تو این تلاش یا خدا شرایط فراهم میکنه زندگی یه دهی در تمول است و ثروت، طوری نیست، نبده نخوبه، باید خودش امتحان بده. زندگی یکی در سختی است و تقدیر، تقدیر یعنی محدود، نه یعنی نابود، اون ورشه داشته باشین، خدا رزق همه را همین که متولدشون کرده است تا رزق مرگشون رو آماده کرده است. برای همینم در روایت داریم اگر یه لقمه دیگه مونده باشه بخوره و بمیره، اینقدر عمرش طولانی میشه تا اون یه لقمه رو هم بخوره. جن کافر و مؤمن هم نداره با، رزق ها رو خدا تعیین کرده است، اما بعضی رزقشون را در شرایط کفر و نارضایتی میخورن، یه دی در شکر و ایمان میخورن. قضیه در جای دیگه است. میفرماد که اینا متوجه، ای بابا خیلی دقت کنی، اینا دیدن عجب این قارون با این همه مخش که ما فکر میکردیم خودش خیلی برنامه ریزه، عجب زرنگست و سه جا کار میکنه، چقدر میتونه حسابی پول داره، خیلی زرنگه. بعد یهو میبینیم که با ساده ترین مسئله خلاص خلاص شد. ای بابا پس قضیه جای دیگه است. گفتم به بنده خدا، گفتم ببین 15 سال روزی 5 ساعت اضافه کار کردی، نماز دا تون خوندی، مسجدم نیمدی، عبادات و اینا رو هم
جلسه عزاداری یا اینا هم هیچی، حساب کن چند گیره دومه. گفت پیش از 10 میلیون که گیرم نیمه. گفتم این خونه ده که تغییر دادی و حالا ساختی چقدر با قبلش فرق میکنه؟ گفت هیچ. گفتم حالا پولا چندی خرجش؟ گفت همون 10 میلیون، فقط یه ضرر کردی که مسجد و نماز و عباداتی که میتونستی داشته باشی نداری. دو جوره است اینا رو خودتون نگاه کنید، بالاخره این دنیا رو گوشن که ما نگاه کنید. بله یه وقت است برای شما، برای همه شما خدا مقدر کرده است مسکنا، حتما هم بهتون میده. حالا یا اجاره میدید یکی دیگه میسازید، پوزش ها اون میدید که ما داریم اما شما توش زندگی میکنین، یا پوزش هم به خودتون میده که داری، هیچ فرقی هم نمیکنه. مسکنم که نباید تنگ و تاریک باشه، اصلا کراهت دارد مسکن تنگ و تاریک. بله باید پسندیدنی باشه، تا اینجاش بحث نیست، ما توی اسلام یه دین سالم داریم. حتی میگن مسکن وسعت داشته باشه، هرچند خب خیلی هم بزرگ میگن نه، اما مسکن تنگ هم کراهت، تا اینجا بحث نیست. اما شما خودتون از اینجا به بعد، چون من گاهی این مثالا که میزنم میترسم سوء استفاده بشه، یعنی نتیجه غلط گرفته شد، یا ما صوفی بازی و تارک دنیا و اینا بشه، اسلام با تارک دنیا اصلا جور در نمیاد. اما از اینجا به بعد شما این نمونه را چقدر دارین که نسبتاً دارد زندگی میکنه، مناسبم هست زندگیش، هیچ خللی هم نداره، بعد تصمیم میگیره نخواد. چی را نخواد؟ اون که خواستنیست نخواد. اینجاست که خدا روایت میفرماد به قلبش میندازیم اون چه مفیدست براش ازش راضی نباشید. ساده ترینش رو بگیرید و برین جلو. گاهی شما تعجب میکنید توی این طلاقا رو نگاه کنید، طلاقها یه سریش عقوبت است برای زن و مردهایی که پشت سر روحانیت حرف زدن، عباداتشون رو انجام ندن. حالا شما تعجب میکنی این خانم این آقا که از هم بدشون میاد اصلا بد اومدنی نیستن، بدشون میاد. خب ریشش کجاست؟ اینجاست که روایت میگه کاری میکنیم که اونچه که براش خوبه سر نخواد. اگه به طرف چی میره؟ اونچه که به ضررش است. وسوسه شیطان اینجا میاد. اگه کسی اهل رکوع و سجود بود، اهل ذکر بود، اهل عبادت بود، ناخودآگاه شیطان نمیتونه این قلبش را به طرف هلاکتش ببره. اینجاست که آدم میبینه عجب، خدا گاهی کاری کرده است که چون این از مرز دینداری فاصله گرفته است، همه اون فرصت‌هایی که باید بندگی می‌کرد رو در جهت غیر بندگی مصرف کرد، به ضررش تمام شد. اینه که میگه و یقدر، یقدر یعنی اندازه. میگه اینا متوجه، ای بابا پس مخ قارونی کار ازش نمیاد. خدا قارون را مخی داد که امتحانش کنه، نمونش دیگه کم که ندارید که. و عکسش، و اگرم که یه زندگی را محدود کرده است، اینم برنامه خداست. گاهی خدا بندش را در یه زندگی محدود، محدود غیر نابودست، محدود میخواد. خب همینه دیگه. شما چقدر رفقا دونا سراغ دارین که از نظر درسی بهترین رشته ها را دانشگاه قبول شدن، خیلی خوب درس خوندن، چند تا فن بلد بودن، بعد نه زندگیشون محدود است، نه نمیمیرن از گرسنگی ولی زندگیشون محدود است. خب این خونواده باید برسه به این که چی؟ انگار خدا ما را محدود میخواد. بخواد پسندم آن چرا جانان پسند چی میشه؟ نگاه کنید از بیرون به زندگیاتون که خب این مشکله، لاقل زندگی بقیه رو نگاه کنید برای خودمون تصمیم بگیریم. خب که حالا اگه من زندگی مثل این بود چی میشد؟ کرای نشین که هست، یه حقوق محدودم که داره، آیندهشم که حالا بچه‌هاش های بزرگشن آیا چیزی گیرشون میاد، آیا زندگی. خب آدم یه نگاه میکنه نه انگار تالا که خوب گذشته، الحمدلله زندگیشون، محتاج کسی نبودم، بعدنم حتما محتاج نیست. از ما هم که باشیم طوری نیست. اینجاست که بعد میگن که خب حالا اگه مثلا شما کرای نشین شدی، میگن خب اینجا بیدار کشه، میگن مثل فلانی که کرای نشین بود چی شد؟ گاهی اصلا خدا یه آدم های با ظرفیت را میجوره، آن مشکلات ها میریزه رو سر اونا تا بقیه دل واپس نشند، تا بقیه دل واپس. آدم های عادی را گفتن اون گوسفند کوچوکه یه ضعیفه را چوپونه بغل میکنه میذاره جلو گله، قوچه که خودش مثل شیر میره عقبم افتاد نگران نیست چوپانه چون میادش. خدا آدمایی که ایمانشون ضعیفه است، دقیقاً داریم تو قرآن ایمانشون ضعیفه است را گاهی تحمل سختی های زیاد بهشون نمیده. اگه شما دیدین عجیب هر تلاشی میکنین انگار نمیشه، شما در حکم وظیفه تلاش دا بکن، اما یه وقتی دیگه هم قضیه داره که انگار خدا میخواد بقیه را با شما دلگرم نگه داره. چه اشکال داره؟ با بقیه میخواد معاملهی بکنه، اینا دق میکنه، اینا فشار بهشون میاد، با شما این کار میکنه، بقیه دلگرم، شما میکشی و صف واسا. نمونه عالیش وجود اقدس اهل البیت است. هر مصیبتی که شما بگین در عالم بر اهل البیت واقع شده است. این همیشه ما مثال که میزنیم نمونه نهاییش هم میگیم، روش دینی اینه. حالا هر کس خودش این وسط باید امتحان کنه. شما میگم زیاد از این مثال داریم، انواع رزق ها هم هست، رزق داشتن همسر، رزق داشتن سفره، رزق داشتن ماشین، رزق داشتن چی میگن شهرت در جامعه، همه اینا هست. خب یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
پس تا اینجا رسیدیم به این که من این که رو این میمونم یه نکته داره. مثلا شما ببینید وقتی که شاه ساقط شد همه فهمیدن انگار هیچ کی کاری نیست غیر خدا. روز 22 بهمن بود که امامی که فرمانده کل این انقلاب بود فرمود که 22 بهمن یوم الله. امام فهمید که هیچ کی کاری نبود. کی شاه را ساقط کرد؟ خدا. چرا خرم شهر را میفرماد خدا فتح کرد، خدا آزاد کرد میفرماد؟ چون امامه که فرمانده کل قواست، همه نقشا دستش است، همه برنامه دستش است، ولی بعد نه یه جور دیگه خرم شهر آزاد شد. نمیگن که دست خدا بوده. این که آدم این چشمش باز بشه که همه چی دست خداست. اینجا تو این صحنه که قارون فرو رفته تو زمین بهتر چشما بیدار میشه. ایناست که من تأکید کردم. بعد یه سوال کردن، این سوال بارها شده است، به شکلهای مختلف هم بحث کردیم که خب مثلا آیا گاهی آدم میشه فقیری نابود شدنی هم بشه؟ این هم دو وجه داره. یه وقته که این یه کتابی هست به نام ژئوپلیتیک گرسنگی، اینا خوزه و دوکاسترو رئیس خاربار سازمان ملل نوشته است، میگه که ما شنیدیم که لیبریا قحطی شد، یکی از کشورهای آفریقا، جمعیت رو حساب کردیم، مصرف روزانشون رو حساب کردیم، کل نیاز سالشون رو ریختیم براشون از این چیز هست، انبارای بزرگ هست که تاقش میره عقب، ریختیم براشون که اینا دیگه امسال که قحطی شده است این گندم برای این جمعیت برای سال گندم غذا بس. بعد یه مرتبه سه ماه بعد خبر آوردن مردم لیبریا دارن از گشنگی میمیرن. پس چیکار کردن؟ غذایی که به طور طبیعی یه ملت و خود اینا ساله قبل یه ساله میخوردن، اینا سه ماه خوردن. این این قضیه را مادر بزرگ بنده تعریف میکند سنه 1120، یعنی روز زمانی که رضا خان از ایران رفته بود، قحطی اصفهان. ایشون میگه ما خودمون میدیدیم یارو مثلا 5 دنون میخوره و میمیره. خب اینه بهش میگم قحطی زدگی. ریشش هم میدونین که اصلا یه روانکاوی میخواد. علم همینطوره، علم انسانهایی که مضطرب باشن، تمرکز نداشته باشن، عموما وسوسه‌شون غلبه میکنه بر نیازشون. شما میدونین که اصل علمیست، احد خدا احد است دیگه، و وقت احد قدرت محضم هست دیگه. احد و اقدر یکیه، قدرت مطلق همون احد است. حالا هرچه به کثرت نزدیک بشین از چی محروم میشین؟ از قدرت. حالا شما میخواین با وسوسه دون مقابله کنید، وسوسه یعنی کثرت دیگه. خب حالا اگر تمرکز نداشته باشیم، چشممون همه جا باشد، حراف باشیم، خیلی چیز گوش بدیم، همطور صبح تاشون کار کنیم، قدرت دفع این وسوسه را نداریم، بنابراین خیلی میخوریم. برای همین هم شما دیدین خیلی هم که میخورن خیلی هم چاق و چله نیستن، چون که اینا قدرت جذبش هم از دست میدن، اصلا تمرکز ندارن. عکسش، آدم اگه اهل کم حرف شد، خوب فکر شد، اهل عبادت شد، میبینین مناسب میخوره، بعد میتونه جلوی هوسش واسه آن سیریش مشخص میشه. یعنی به مجردی که سیر شد دیگه هوس بقیه را نمیتونه بخوره، آدم میتونه کنترل کنه. برای هم میگن سر سفره حرف نزنین، اینور اونور نگاه نکنین، چون تمرکز میاره، تمرکز قدرت دفع هوس میاره. یه سری قحطی زدگی ها از این معقول است، یه سری هم به جهت تنبلی بنا شد که خدا رزق منو بده، اما بنا نشد که من رزقم را که خدا میده زیر پا بگذارم، که رزق را خدا میده. اما اگر من تنبلی کردم یا نه نسبت به وظایفم، نسبت به طبیعت و دشمن و وظیفم رو انجام ندادم. خب شما ببینید بعضی این شهرهای ما یه زمان شهرهای آبادی بوده، الان کویر شده است. خب اون ملتی که وظیفش رو انجام نده نسبت به مراتعش، خب این ملت ضربه شاید بخوره، کلی هم هست ضربش. نمیشه که من کوتاه بیام اما تو جمع شما اذیت نشین. این یه سرنوشت جمعی است در نظام اجتماعی. بر همین هم میگن هی به هم امر به معروف بکنید تا اگر یکی نخاله شد ضربه به بقیه نزند. اینا بابش باید در جای خودش باز بشه. ما وقتی بررسی اساسی باید کرد، چون اینا میگم عرض کردم قبلا هم سوال کردن، وقتی قاعده خدا را میدونیم، حالا با این دید وقتی میریم مثلا مردم آفریقا را بررسی میکنیم، اینجاست که مختصر اطلاعاتی که ما داریم ببینیم نه، کوتاهی هایی شده است، میل هایی به وجود اومد، چیزی جا چیزی رفت، اینا داشتن زندگی میکردن، یه مرتبه استعمارگرا اومدن گفتن آقا قهوه بکارید بیشتر پول داره. خب بعدم قهوه را کی بالانسش را تعیین میکنه؟ اونا. اینا میتونستن با یه نوع زندگی رو تغییر آدم بده، بعد معلومه جواب بده دیگه زندگی. این که میگم خیلی پارامتر تو مسئله آفریقا به خصوص هست، آفریقا سرزمینی است که به راحتی، به قول خود اونا که به راحتی جواب ساکنانش رو میده، بیشتر هم میده. اما همین آفریقا امروز تبدیل شده به سرزمینی که شما میبینید اصلا شده از قهدیگاه. خب این مسئله الان فقط در آفریقاست یا همین حالا؟ اگر کارخونه های کود شیمیایی ایران خراب بشه، یعنی مواد اول که الان ما پوزش میدیم الحمدلله مورد افتخاره، که معلن به خود کفایی رسیدیم چند صدم تولید میشه؟ یه صدم هم تولید نمیشه، چون معلن اونچنان وابسته کردیم خودمون رو به مسائل دیگه که کافی این مسائل نتوند ارتباط خودش با مزرعه های ما برقرار کنه. این به عنوان مثال است، منم کارشناسش نیستم، ولی شواهد مختصری که من اطلاع دارم میگه که یادم است در درس آفریقا ما یه چند واحد آفریقا هم خونده ایم تو دانشگاه، میگفتن اینها باید دائم زمینهاشون رو چی میگن، میگن معلفظه های زائده بکنن دیگه، نشاکاری بکنه. گفتن اینا اینجوری است که اگر دائم با برنامه این کار نکنن سه رو دیگه که بیان اینا زمینشون زمینی است که دیگه پسش برنمیاد، دو سال دیگه جنگل شده است. یعنی بعضی قسمت ها شما میدین که هر روز بدون استثناء سر وقت بارون مناسب میاد. زن گفتن دختر و پسرها اون آفریقایی که میخوان وعده کنن وعده بعد از بارون قبل از بارون میکنن، یعنی اینقدر بارونش منظمه. حالا شوخی میکردن استاد ما، ولی خب اما یه فعالیت خاص میخواد اونجا. اینا یه مرتبه یادشون رفت، یعنی ارتباط با دنیای غرب این کاری که الان ما داریم، ما خطراتی که داره تهدیدمون میکنه این خطرات برای اونا زودتر برای ما دیرتر. اگه ما نتونیم خودمون را جمع‌بندی کنیم، یعنی نظاممون را بومی کنیم، مایحتاجمون را بومی کنیم، بعد از یه مدتی واقعا این خطر هست. یه تحلیلگر قشنگی میگفت دنیا مطمئن بود که آینده مالشه. چرا؟ چون میدونست نفت خاورمیانه که تمام میشد، از اون ور صنعت مادر اساسی هم که خاورمیانه اصلا نتونسته گیر بیاره، نمیتونه. طالب عدله اینا امید داشتن که نفت تمام میشد، از اون ورم که انرژی هسته‌ای است که آینده تعیین کننده است. یه مرتبه اینا متوجه شدن که ایران خب خودش داره انرژی هسته‌ای را پایش را میذاره. اینا تمام نقشه آیندهشون بربلا رفت. اینا که معلومه مقاومت میکنن، یعنی الان یقینا اون اینا با ما سر این مسئله میجنگن، چون مسئله ایران نیست، بعدم بقیه کشور هاست. یعنی همین که ایران معلوم شد که میخواد انرژی هسته‌ایش را خودش تولید کنه، اینا امیدشون چی بود؟ حرف میدونی که از فرانسه بخره، قراردادش هم بسته بودن. خب فرانسه هم هر وقت خواست میفروشه. تا کی میفروخت؟ تا وقتی ما نفت داشتیم. بعد که نفت نداشتیم خب دیگه نمیفروخت. دیگه ما میشدیم چی؟ هیچی میشدیم دیگه. اونا بودن که یه حکومت بزرگی را برنامه‌ریزی میکردن. شاید دوستان تعجب کنن که مثلا چرا اروپایا این 7-8-10 سال اخیر اجازه این که تکنولوژی متوسط تو کشورهای خاورمیانه جا بگیره دا اینا بود، ماشین سازی ها اینا یه زمانی اصلا نمیذاشتن ما ماشین بسازیم. حالا میبینید انواع و اقسام ماشین، حتی ماشین سواری. حالا اینا چون حساب یه جا دیگه رو کرده بودن، این تحلیل بدی نیست که میخوام عرض کنم ما هم اگر یه ملت بیدار نشیم، آفریقا 60 سال زودتر از این که قحطی بشه باید بیدار میشد. و جالب است بدونید آفریقا زودتر از ما کشیش رفتن اونجا و تکنولوژی رفت اونجا، ولی نخواستن اون همتی که لازم است بکنن. شخصیت های بزرگی دارد آفریقا که تو این قضیه حرف دارن. این شخصیت هست به نام ام سزر، شاعر آفریقایی است، ناله میکنه بیچاره. متاسفانه چون شعرا که ترجمه کنن ما دیگه به زیبایی خودش نمیفهمیم. من گاهی میخونم خیلی سطمه میخورم، اما میبینم این مرد بزرگ ناله میکنه. حتی یکی از شعراش این است که آفریقایی اگر اروپایی را خنجرش را تا نیمه فرو کند در شکمش، روح اروپایی میکشدش، ولی اگر تا دست فرو کند روح الهی مدد او میرسه. یعنی تا یه آدم بزرگ تحصیل کرده داشته، ولی میگه آفریقایی شما باید اروپایی را تا دست خنجر تو شکمشون فرو کنید. اینا اینجوری با ما رفتار کردن که دیگه حالا میشناسین چه بزرگانشون رو. اینها کوتاه اومدن، انصافا از جهاتی آفریقا کوتاه اومده است. بزرگانی داشتن پشتیبانی نکردن، لختیاشون رو پشتیبانی کردن. حالا ما نمیخوایم چه آفریقا رو محاکمه کنیم، ولی با اطلاعات مختصر من اینه که نباید زود نتیجه گرفت که این آیه خب پس آیا خدا برای آفریقایی ها رزق تقدیر کرده است، پس چرا در قحطیان؟ نمونش را شما در جاهای دیگه تاریخ که پیدا کنید میبینید انگار باید دوباره همین آیه را قبول کرد که خدا رزق انسان را تقدیر میکنه، چند چیز مانع میشه که این رزق به ما برسه. یکیش میدونید قطع رحم، یکیش گناه، یکیش تنبلی، یکیش خود گناه. حالا گناه انواع و اقسام داره، نگه دفاع از خود. من اگه نگران شما نباشم، شما اگه زمینت رو ازت گرفتند یا زمینت را گولت زدند و ازت گرفتند، من نگران نبودم، خب بعد زمین منم میگیرم. میگه مردم فلسطین از وجهی نباید تقصیر کار باشن، درست از وجوهی ظلم بهشون شده. خب این وجهه که ما نباید یادمون بره. خداشون الحمدلله دیدم خداشون خوب فهمیدن که پایه ظلم را ضعف خودمان گذاشت، ولی بعد ما اونجورم که باید این ظلم را دفع کنیم دفع نکردیم، تا این حماس به حمدالله به وجود اومده، اونجور که ما امیدواریم نجات پیدا میکنن پیش اومد. حالا اینا اطلاعات مختصری است که بنده دارم. ادامش آیه رو نگاه کن، آیه 82 را بعد میفرماد که اینا گفتن چی؟ لولا ان من الله علینا لخسف بنا. اینم جمله عجیبیه، میگه آقا خب ما هم که قارونی فکر میکردیم، پس انگار شانس آوردیم که ما را فکر قارونی بهمون نداد، یعنی اون برنامه ریزی قارون را. این جمله این است، اگر که خدا منت نگذاشته بود بر ما، ما را هم فرو میبرد زمین. چرا این جمله را میگم؟ برای این که بیدار شدن تو حادثه، ببینن ای وای اینا هم فکر میکردن که قارون متفکر است، و اگرم اون شرایط فکر براشون به وجود میاد خودش میگفتن نه ما خودمون برنامه ریز بوده. اینا متوجه شدن اینم پس فکر خطرناک است. پس حالا قارون وسیله امتحان شد تا بقیه‌ام چشمشون رو خود کنن. درسته قارون خودش مسئول فرو رفتنش است تو زمین، ولی بقیه رحمت خدا را نقمت نگیرن. اینا تا دیرو میگفتن چی؟ میگفتن خدا به ما ظلم کردید که ما مثل قارون وضعمون خوب نیست. حالا متوجه نه بابا، اگه منت بر ما نگذاشته، خب این چی میخواه به ما بگه؟ یعنی آدم ها اینقدر خدا دنیا دستشه که قارون دستشه، طورم که فعلا تو این شرایط نگه داشته، یادش نرفته است، حواس جمع تو هم هست، بعد که قارون رفت تو زمین نا فهمیدن نه بابا منتم سرش گذاشتن سر طرف. نکته داره الان زیاد بحث نکنیم. وی دوباره که انه لا یفلح الکافرون، انگار اصلا آقا اون چه که باعث شکست میشه کفر است. یعنی یه نکته خیلی خوب اینجا گیرن که بابا قضیه مشکلات جامعه و اقتصاد و آموزشی و نمیدونم ترافیک و تربیت و همه رو باید تو چی پیدا کن؟ بیدینی. اینم فهمیدن که بابا پس این مشکلات که از اساساً کافر موفق نمیشه. این تا اینجا. اما چرا گفتن کأنه؟ میدونید یه انه داریم، یه کأنه. نگفتن راستی راستی، گفتن انگار، چون هنوز به اون مقام نرسیدن. یکی است که بعد از یک بیداری دیگه مطمئن از آقا کفر هیچ نتیجه نداره، یکی است تا همینقدر بیشتر نمیرسه. وقتی صدام سقوط میکنه میگه انگارم نوا فایده نداره، اما بعد دوباره یادش میره این کأنه است مقامش، هنوز بیدار نشه. یکی است ازن کاری نداره، صدام سقوط نکرده مطمئن است که صدام رفتنی است، این مقامش انه است، همون اوتول علم که در آیات قبل بود. پس آدم ها تبس که به وجود میاد، تبس که به وجود همه میگن عجب انگار خدا ما هم که خوابیم بیداره، اما انگار بعد از 7-8 سال اصلا یادشون میره، میگن وای نکنه آمریکا بیاد ما رو از بین ببره. خب پس اون که انه چی شد؟ آدم ها گاهی یک بصیرت در مقابل حادثه براشون به وجود میاد، اما اینا باید برن تقویت کنند. این آیه میخواد بگه که پس در تحلیل مسائل اقتصادی عزیزان خیلی باید درستتر بررسی کنیم. من بارها عرض کردم اینم که دارم روی آیه خستدون میکنم، چون عرضم اینه 100 سال از تحلیل های ما نسبت به مسائل اقتصادی تو این کشور غلط است. یعنی از وقتی اروپایی ها اومدن تو این کشور شیخ فضل الله نوری را دار زدن، یه فکری را آوردن که این فکر قارونی است. یه نمیتونیم به این شکل این آیه مسائل را تحلیل کنیم، چون نمیتونیم. یا قارونه عمل میکنیم آخر سقوط میکنیم، یا قصه این که ما قارون نیستیم ما میخوریم. خب اینجوری شده دیگه. تو هر محفل سیاسی شما ببینید، این محفلایی که با دین و ولایت و ایمان فاصله دارن، اون من این تحلیلشون چیست؟ تحلیلشونه ها بنده و جناب عالی هم بدمون میاد که قارون قارونه، اما یه وقت بدمون میاد قارون قارونه چون بد امتحان داره میده، یه وقت بدمون میاد برای اینکه میگن دست ما در رفت. من دیدم بعضی این محفلای سیاسی همه نقل مجلسشون همین بحثای اقتصادی است، اما نه به روشی که این آیه میگه. این آیه میگه که چی؟ وای کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. یعنی برس به این که بابا دست خداست، دو جور افراد امتحان میدن، بعد چی میگن فقیر و غنی، و برس به این که تو هم سرت به خطر است، نخوا قارون بشو، و برس به این که بابا همه مشکلات ریشش تو کفره. این مسئولا بعضن آقا اگه مثلا اینقدر بودجه داشتیم مسئله حل میشه. خب شما بینی خدا خدا ببینید تو بعضی این برنامه بیش از اون بودجه‌ای که کارشناسا پیش بینی میکردن داده شد، هیچ هم مسئله حل نشد، حل هم نمیشه. برای اینکه آیه ادا وای کأنه لا یفلح الکافرون. اگر روح ایمانی نباشد، اگر روح توکل نداشته باشد، همین اداره، همین بیمارستان، همین نمیدونم کارخونه به وجود میاد، همه یه بچه ها رو میبره سر کار، ولی بعد میبینی که هیچ هم فایده نداره، در واقع سر کارشون گذاشته است. هیچ فایده. برای اینکه اینا با فضای ایمان است که همین برنامه نتیجه میده، وگرنه نتیجه نمیده. بعد آیه 83 مسئله را خیلی میگه خب پس حالا که رسیدی قضیه از این قرار است، باید در این دنیا نگاهت به آخرت باشد و جهان آخرت تا مثل قارون نشی. تلک دار الاخره نجعل حال الذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبه للمتقین. اون آخرت متعالی، اون آخرت متعالی، چون تلک اینجا اشاره به دور کرد، یعنی اون آخرت متعالی، اون بهشت برین رو ما برای یه عده دیگه گذاشتیم. اصلا حواست چه؟ دنیا رو چرا اسب گرفتی؟ دنیا که چیزی نیست نیست، آخرت هم که خیلی متعالی است. برای کیا؟ دو تا خصوصیت باید داشته باشن. اولا آدمایی باشن که نخوان مهم و بزرگ باشن، لا یریدون علوا فی الارض، کسایی که میخوان تو دنیا علو داشته باشند و برتری داشته باشند، شرافت و عزت نوا، برتری، فرعونی و قارونی عمل کنن، اینها در دنیا ذلیل میشن، در آخرت هم هیچی گیرشون نمیان. و کسانی که اهل فسادن، اینا بناشون فساده است، نه در دنیا موفق میشن در آخرت. العاقبت للمتقین، دنیا و آخرت عاقبت مال کیه؟ مال متقین است. حالا جلسه بعد انشاءالله بحث کنیم. نسألو که و ندعو که یا الله.